جلسه گذشته راجب اینی که پول اولا چیه، ثانیا اینکه چطوری توسط بانک مرکزی ایجاد میشه، گفتم که یک مثلا یه متغیری داریم که برای شما به اصطلاح ناآشنا هست و ولی خب خیلی تعیین کننده هست، اون چیزیه که بهش میگیم پایه پولی، و گفتیم که این اون به اصطلاح متغیری هست که در بانک مرکزی ایجاد میشه. بعد من گفتم که اینو حالا بهش میگیم پول پرقدرت یا پایه پولی. گفتیم اینو من جلسه گذشته توضیح دادم و گفتم که اگر دولت از بانک مرکزی استقراض بکنه به خاطر کسری بودجه‌ای که داره، با اون کسری بودجهش دیگه حالا مکانیزماشو توضیح دادم که چطوری میشه که پول جدید در توسط بانک مرکزی ایجاد میشه. حالا من کلماتی که استفاده میکردم رو اینو روش دقت بکنید، میگفتم که خلق پول توسط بانک مرکزی، منظورم این بود که پول جدید توسط بانک مرکزی ایجاد میشه. بعد توضیح هم دادم که این به هیچ وجه به معنی این نیست که اسکناس مثلا تو بانک مرکزی به ازای اون مقداری که دولت از بانک مرکزی قرض گرفته چاپ بشه. گفتم هم یه با یه چکم این میتونه همینجوری مثلا این پول ایجاد شده باشه و به شکل بگیر. خب این شد اولیش. دومیش اینه که به خصوص حالا برای ما به عنوان یک کشور نفتی خیلی موضوعیت داره، اینه که فرض کنید مثلا ما داریم مثلا به فرض 1,000,000 بشکه نفت در روز صادر میکنیم. این نفت متعلق به دولت، یعنی اینکه هر چقدری که نفت فروخته میشه به خارج، اون ارزی که بابت این نفت مثلا دلار به فرض به ازای یه بشکه نفت خام $100 پرداخت میشه، این ارز مال دولت. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر مثلا 1,000,000 بشکه نفت ما صادر میکنیم، قیمت هر یه بشکه نفتم $100 باشه، این میشه $100,000,000 از سمت اون کسی که از ما نفت رو خریده به حساب شرکت ملی نفت که صادر کننده این نفت هست مثلا فرض کنید که واریز میشه. این پولی که واریز میشه به حساب شرکت ملی نفت، این پول در واقع مال دولته. اینم حالا توجه داشته باشید که وقتی میگیم دولت منظور ما چیه مشخصا. وقتی میگیم دولت منظور وزارت امور اقتصاد داراییه، خزانه است، اون جاییه که بر اساس اون میتونن بودجه تخصیص بدن و این. خب حالا $100,000,000 اینجا ما ارز به حساب دولت توی یکی از بانک‌های مثلا خارج آمده، این رو دولت میفروشه به بانک مرکزی، به ازای هر یک دلاری مثلا 2,550 تومان بانک مرکزی ریال به دولت خریده دیگه، دلار رو از دولت خریده، 2,550 تومان به ازای هر دلار به حساب دولت ریال واریز میکنه، دلاره میشه مال بانک مرکزی. این روشنه دیگه. پس الان اینجا یه معامله صورت گرفت بین دولت و بین بانک مرکزی. بانک مرکزی مثلا یه بشکه نفت $100، $100 رو خرید، هر دلار 2,550 تومان، این ریالش رو ریخت به حساب دولت تو خزانه دولت، دلارشو خودش گرفت. تا اینجای موضوع هیچ فرق نمیکنه، مثلا یه صادر کننده فرشم فرش رفته صادر کرده، اونم 100 دلار مثلا بابت فرشی که صادر کرده درآمد داشته، اینو فروخته به بانک مرکزی، بانک مرکزی به ازای هر دلاری، حالا ممکنه فرش که هست اینجا ما الان چند نرخی داریم، ممکنه مثلا 3000 تومان به حساب این واریز کنه، دلارشو بخره. پس الان یه دلاری اومد تو بانک مرکزی، ریالش رفت تو حساب دولت، اون ریالی که میره تو حساب دولت، دولت میاد خرجشو انجام میده، یعنی بودجه خودشو اجرا میکنه، مثلا تو بودجه دانشگاه صنعتی شریفو میده، نمیدونم هر چی، بالاخره بودجه دولت مخارجی که داره یه بخشش هم درآمد حاصل از صادرات نفته. این ریالی که بانک مرکزی به دولت داده از این طریق دولت اینو خرجش میکنه. حالا اون 100 دلاری که تو بانک مرکزی هست که از دولت اینو خریده میمونه به این که این رو بانک مرکزی چه کارش میکنه. خب یه حالت اینه که بانک مرکزی 100 دلاری که از دولت خریده میفروشه به یه وارد کننده ای، یه نفر میخواد بره مثلا قطعات بیاره، میخواد بره هر چی، میخواد یه وارد کننده ایه. دولت 100 دلار، بانک مرکزی 100 دلاری رو که از دولت خریده بوده میفروشه به اونی که وارد کننده هست، دوباره به ازای هر دلاری مثلا 2550 تومان از اون میگیره، دلار رو میده به اون. توجه کردی؟ پس الان چه اتفاقی افتاد اینجا؟ اینجا یه 100 دلاری دولت نفت صادر کرده بود، گرفت فروخ به بانک مرکزی، بانک مرکزی ریال از ریال خودش، که من جلسه پیش تعریف پول گفتم، اون پولی که توی زیرزمین بانک مرکزی اسمش پول نیست، از بانک مرکزی که میاد بیرون اسمش میشه پول. این پولی که تو بانک مرکزی بوده، تو بانک مرکزی بوده، از وقتی اینو داد به دولت این دیگه شد پول، دیگه رفت و شد حقوق ما، آمد ما هم شروع کردیم خرج کردن. پس بنابراین بانک مرکزی ریالی که میده به دولت این دیگه جزء پول حساب میشه، پول از بانک مرکزی رفت بیرون. اگر همین ارزی رو که بانک مرکزی از دولت خریده بفروشه به وارد کننده، چون ریال از وارد کننده میگیره، اینجا هیچ ریال جدیدی به طور خالص به اقتصاد کشور اضافه نشده، ریالی که به دولت داده از کی پس گرفته؟ از اون وارد کننده. پس اینجا به طور خالص هیچ اثری روی حجم پول گذاشته نشد. الان بذار تمام. اما فرض کنیم که ما این 100 دلاری رو که دولت به بانک مرکزی فروخته و این 100 دلاری که رفته بانک مرکزی، بانک مرکزی اینجا یه سیاستی خودش اعمال کرده باشه، به این معنی که میگه من 50 دلار از این ارزی رو که از دولت خریدم میخوام تو ذخایرم نگه دارم، 50 دلارشو میخوام بفروشم به وارد کننده. اینجا چه اتفاقی میفته؟ به ازای 100 دلار، این 2550 تومان به ازای هر دلار به دولت داده بود، اما 50 دلارشو داره میفروشه، به اندازه اون 50 دلار ضرب در 2550 تومانی که به عنوان ذخیره نگه داشته، چی شد اینجا؟ پول ریال جدید وارد اقتصاد شد. درست شد؟ متوجه شدین؟ آنچه که یعنی در واقع اینجوری میشه، ارز حاصل از صادرات، حالا این مهم نیست من اینجا بنویسم ارز حاصل از صادرات نفت خام یا بنویسم ارز حاصل از صادرات فرش یا صادرات پتروشیمی، هرچی، ارز حاصل از صادرات این فروخته میشه به بانک مرکزی. اینجا دلار از سمت صادر کننده میاد به بانک مرکزی، اینجا ریال از سمت بانک مرکزی میاد به صادر کننده. بانک مرکزی این دلاری رو که خریداری کرده آمده دست خودش، فعلا شما فرض کنید که این به دو قسمت بشه، یه قسمت فروش به وارد کننده، یه قسمت ذخایر بانک مرکزی. اون اگر این ذخایر مثالی که براتون اول زدم این بود، اگر ذخایر بانک مرکزی هیچ تغییر نکنه، یعنی 100 دلاری که از دولت خریده همه رو بفروشه به وارد کننده، از سمت این ریال میاد به بانک مرکزی، از سمت این دلار داده میشه به وارد کننده. پس این ریالی رو که بانک مرکزی به دولت داد و دولت خرجش کرد، از وارد کننده پس گرفت اومد اینجا. این فقط جاش عوض شده، یعنی به دولت فروخته از وارد کننده گرفته، این فقط جا به جا شده، وگرنه خالص ریالی که تو بانک مرکزی بوده هیچ تغییری نکرده. اگر اینجا هیچی نمی بود، اما هر چقدر که دولت، هر چقدر که بانک مرکزی از این دلاری رو که خریداری کرده از صادر کننده تو ذخایرش نگه داره، این ریال از بانک مرکزی رفته تو اقتصاد، اما از اینجا دیگه چی شد؟ ریالی از جامعه پس نگرفته. پس به طور خالص اینجا میگیم خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد. یعنی اینجا ذخایر بانک مرکزی به خاطر اینکه دلارشو گرفته، ریالشو داده به رفته تو جامعه، اما اینو دیگه به کسی نفروخته، اینجا این باعث میشه که ریالی رو که از بانک مرکزی رفته بیرون، درست مثل اینه که دولت از بانک مرکزی قرض گرفته، مثل همون مکانیزم قبلی میشه، پول جدید از سمت بانک مرکزی وارد اقتصاد میشه. این میشه دوباره خلق پول توسط بانک مرکزی. برای ما که یک کشور صادرکننده نفت هستیم، این اتفاق، یعنی اینجا من میگم ارز حاصل از صادرات نفت خام، این اتفاق مواقعی که قیمت نفت میره بالا میفته. یعنی وقتی قیمت نفت میره بالا، دولت وضعش خوب میشه، بیشتر میخواد خرج کنه، وقتی میخواد بیشتر خرج بکنه، درآمد ارزش هم که زیادتر شده، ریال از بانک مرکزی میگیره. وقتی میاد بانک مرکزی، حالا من توضیح میدم که جلسه بعد که چرا بانک مرکزی ملاحظه میکنه همه رو نمیفروشه به وارد کننده، یه مقدار اینجا نگه میداره، هر چقدر اینجا نگهداری بکنه بیشتر، بیشتر اون پول جدید یا پایه پولی توسط بانک مرکزی ایجاد میشه، که حالا توضیح میدیم که این میشه تورم. بفهم، بانک مرکزی به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از دولت، یعنی یه نهادیه که خودش یه سری کارهایی انجام میده. منظورم اینه که حالا اینجوری بگم براتون، بانک مرکزی یه شرکته، یه شرکتی که درآمد داره، هزینه داره، سود داره، مالیات به دولت پرداخت میکنه از بابت کارهایی که انجام میده. الان اینجا شما ملاحظه میکنید دلار خرید، دلار فروخت، یه کارهای اقتصادی داره میکنه دیگه، توجه میکنید؟ اینی که اینجا، حالا بعداً خواهید دید، این تصمیمی که اینجا بانک مرکزی میگیره که چقدر ذخایرش نگهداری بکنه، چقدر بفروشه به وارد کننده، یه تصمیم مهم اقتصادیه که اینو بانک مرکزی خودش این تصمیمو میگیره. حالا البته ممکنه بانک مرکزی تو این تصمیمی که میگیره مستقل نباشه، یعنی ممکنه دولت بهش بگه که این کارو بکنه، این کارو نکنه، ولی به لحاظ اثری که میذاره از همین کانال اثر میذاره. بفهم، بله، خب حالا اون یک کمی دیگه ریزکاریای این بحث میشه که مثلا از زمانی که به فرض ارز وارد بانک مرکزی میشه تا زمانی که این حتی بخواد بفروشه، اصلا به ذخایرش هم کاری نداشته باشه، تا زمانی که بخواد بفروشه این یک لگی داره. تو اون فاصله ممکنه، تو اون فاصله یعنی پای پولی زیاد میشه دیگه. مثلا مثال همین روزمونه، آخر سال، همین آخر اسفند، دلاری که از محل نفت صادر شده بوده بانک مرکزی، در دولت فروخته به بانک مرکزی، بانک مرکزی ریالش رو به دولت داده، دولت هم معمولا روز آخر سال خیلی خرج میکنه، چون درست اون 28 اسفند 29 اسفند درست تا موقع تحویل سال و اینا همینجور خزانه داره پول خرج میکنه. اون فاصله این پول خرج شده تا بانک مرکزی این دلاری رو که گرفته بفروشه به وارد کننده ممکنه مثلا 2 ماه طول بکشه. تو این فاصله پایه پولی زیاد شده، ولی بعد چون دوباره جمع میشه دوباره برمیگرده، در طول یه بازه مثلا بگیرید 6 ماهه 9 ماهه و اینا این دیگه کنسا شده. یعنی الان شما فعلا به این ریزکاریاش کاری نداشته باشید که این ممکنه یه هفته طول بکشه، یه ماه طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، ولی مهم اینه که اگر این فروختش بشه به وارد کننده، اینی که از اینجا وارد شده از اینجا خارج میشه، هیچ اثر پولی نداره. آنچه که شایع هست و نگران کننده هست در مورد کشورهای مثل ما، کشور نفتی هستیم، اینه که اینجا دولت هر چقدر که بخواد به بانک مرکزی دلار میفروشه به نرخی هم که خودش میخواد. یعنی در واقع اینجا بانک مرکزی از این بابت کاری نیست، دولت میگه من اینقدر دلار بهت میفروشم به این قیمت هم تو باید از من بخری. این وقتی که فروخت به دولت ریالشو میگیره، اینو اگر هر چقدر کمتر بفروشه به وارد کننده بیشتر اینجا نگه داره، بیشتر پایه پولی افزایش پیدا میکنه. بله بله نه ببین، این که من گفتم شرکت یه بحثه، اینی که نه همونو میخوام بگم، میگم اینی که من گفتم شرکت یه بحثه، اینی که به اصطلاح یه شرکتیه که شرکت میدونید مجمع داره دیگه، هر شرکت یه مجمعی داره، رئیس مجمع این شرکت مال بانک مرکزی رئیس جمهوره، توجه میکنید؟ در نتیجه اون چون بالاترین مقام دولتی در واقع رئیس مجمع بانک مرکزیه، معمولا اینی که حالا بانک مرکزی بخواد تجاری رفتار بکنه با اینا کنترل میشه، چون اصلا انگیزه هم نداره، چون بانک مرکزی که اگه سود بیاره که حقوق رئیس کل اضافه نمی کنه، اون اگه سود بیاره باید بده به دولت. یعنی انگیزه سوداوری که یه شرکتی ممکنه داشته باشه که بانک مرکزی نداره. نه حالا اونو توضیح میدیم، اینکه آیا دولت نفع میبره از این کار یا ضرر میکنه توضیح میدیم. بفهم بنا به درخواست وارد کننده دلار داده نمیشه، یعنی یه میزان مشخصی داره، اگه بیش از اون وارد کننده دلار بخواد نه چرا بازار دیگه. این اگر حالا دلار و ارز و اینا رو من جلسه بعد توضیح میدم، این یه قیمتی داره، توجه میکنید؟ مثلا اگر قیمت الان که قیمت دلار تو بازار آزاد هست حدود 3300 تومان، اگه بانک مرکزی اینجا این دلار رو بفروشه 1000 تومان که خب هیچی به یه ساعت نکشیده همه چیزاش خالی میشه، خب پس اون میمونه به قیمتی که داره محاسبه میکنه. اگه قیمتش پایین باشه داره سهمیه بندی میکنه و اینا، اگه قیمت تک نرخی باشه عرض که نه همون هر چقدر که میخوان میفروشه دیگه، اگر هم زیاد خواستن قیمتش میره بالا. در واقع یه مکانیزم بازار اینجا وجود داره که نرخ ارز اونجا خودش علل اصول تعیین میشه، توجه کردید؟ خب حالا این چیزی که اینجا وجود داره اینه که برای کشوری مثل کشور ما که کشور صادر کننده نفت هستیم، این اتفاق زیاد میفته و حداقل 2 بار که یه دفعه سال 1352 یه دفعه هم سال 1384 که قیمت نفت خیلی زیاد شده، درآمد دولت از محل صادرات نفت خیلی زیاد شده، هر چقدر که اونجا زیاد شده دولت هم از این طرف همونو فروخته به بانک مرکزی، ریالشو گرفته خرج کرده. یعنی معمولا اینجوریه که دولت ها علاقمندن که هر کس پول بیشتر دستش باشه خب میتونه بگه من مثلا اینقدر پروژه اجرا میکنم، حقوق کارمندا رو میبرم. شما اگه نمیخواید گوش بدید خب برید بیرون، اگه نشستید سر کلاس که گوش بدید دیگه، اجبار که نکردیم بیاید دیگه، دو سه جلسه هم بیشتر نموند. ببینید دولت ها دوست دارن که بیشتر خرج کنه، همه خوششون میاد که بگن ما اینقدر راه کشیدیم، اینقدر حقوق کارمندا رو بردیم بالا بوییم. خب اگه یه کشوری باشه که نفت نداشته باشه و بخواد کار بیشتر بکنه، باید مالیات بیشتر بگیره. مالیات که میخواد بیشتر بگیره، خب فشار به یه عده‌ای میاد که میخواد ازشون مالیات بگیره، اونا خودشون میشن یه عامل کنترل کننده. بعدم مالیات اینجوری نیست که بشه شما هر چقدر خواستید بگیرید، که قانون داره، حساب کتاب داره با این. ولی وقتی قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، یه درآمد بادآورده گیر دولت اومده. این درآمدی که گیرش اومده معمولا این خیلی صبر و خلاصه تحمل میخواد که پول تو گاف صندوقت باشه و اون وقت خرجش نکنی. توجه میکنی؟ به خصوص که حالا این که بگی من حالا ممکنه من خرج نکنم، بعدی بیاد خرج بکنه تازه پوزشم بده، یعنی من در واقع خودم خرج نکنم، اون بعدی بیاد بگه ببین من چقدر کار کردم اینا، مثلا قبلی کار. بنابراین میگه که اگه قراره خرج بشه که من خودم خرجش کنم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، این اگه ترمز اینجا نذاریم، این فروخته میشه به بانک مرکزی. وقتی فروخته شد به بانک مرکزی، پشت سرش دیگه این اتفاقات حتما میفته. یعنی پشت سرش اینجا بانک مرکزی حالا دیگه میمونه سر ملاحظه این که چقدر به وارد کننده بفروشه، چقدر خودش نگه داره، ولی حتما منجر به افزایش ذخایر بانک مرکزی و در نتیجه منجر به افزایش پایه پولی حتما میشه. و بنابراین یه چیزی که تو اقتصاد ما مثلا فرض کنید سال ما بزرگترین نرخ رشد نقدینگی تو اقتصادمون یکی سال 1354 بوده، یکی سال 1385 بالاترین نرخ رشد نقدینگی در کل تاریخ کشور، این هم مربوطه به همین دو سالی می شده که قیمت نفت خیلی زیاد شده. یعنی در هر دو سالش هم به طور یکسان تصمیم گیرنده بیشتر خرج کرده، بیشتر که خرج کرده شده نامده شده در واقع همون خالص دارایی خارجی بانک مرکزی زیاد شده، بنابراین پایه پولی افزایش پیدا کرده، نقدینگی زیاد شد. یعنی این یه چیزه، اگر ترمز اینجا گذاشته نشه این اتفاق میفته. حالا من یک اگه یادم بمونه جلسه بعد یه اسلایدی میارم براتون که نشون میده که این قیمت نفت از مثلا فرض کنید 50 سال پیش به این طرف که همینجوری تغییر کرده، یکی اون شوک اول نفتیه که میشه همون 1353-54 پشت سرش اتفاق افتاده، یکی هم میشه همین شوکی که 7-8 سال پیش اتفاق افتاد. اینو تو دنیا که ما نگاه میکنیم میبینیم که توی اون قسمت اول تقریبا همه کشورهای نفتی همین اتفاق براشون افتاده، بعد تو این دومی اینجا یه تعداد زیادی از کشورها آمدن از این همین، مثل مال ما هم که حساب ذخیره ارزی درست کردیم، تو کشورهای دیگه هم صندوق‌های ارزی درست شده. حالا اسم اینا کلن هست صندوق‌های ثروت ملی، که این به جای این که از اینجا این ارزه بیاد فروخته بشه به بانک مرکزی، یه بخشش میره تو این صندوقه، این به صورت دلاری اینجا میمونه و در نتیجه مانع از این میشه که این اتفاقات اینجا بیفته و این میشه یه عامل کنترل کننده. حالا معمولا اینم یه چیزای خیلی به اصطلاح سفت و قرصی روش میذارن که به راحتی نشه به این چیز کنن، یعنی از اینجا راحت بتونن بردارن. نتیجهش این میشه که مانع از این میشه که این اتفاقات بیفته و کشورهای نفتی گرفتار مسائل تورم و نمیدونم مسائل اینجور چیزا بشن. این اگر اون مهار نباشه، این عامل کنترل کننده نباشه، پشت سرش این اتفاقات حتما میفته، کما اینکه توی اقتصاد ما هم همین اتفاق افتاده. و اینکه حجم نقدینگی ما مثلا سال 1383 مثلا بوده چقدر بوده، مثلا 62 هزار میلیارد ریال بوده، این شده 62,000 میلیارد تومان بوده، شده حدوداً الان 560,000 میلیارد تومان. اینی که این انقدر زیاد شده یکی از عوامل مهمش همین بوده، همین قضیه بوده، یعنی این که ارز دولت زیاد شده، دولت هم خواسته بفروشه، فروخته یعنی به بانک مرکزی، بانک مرکزی این مقدارشو برده تو ذخایرش و خلاصه این در واقع این تغییر از این طرف اتفاق افتاده. حالا اینا من بگم براتون، بعد سوالتون رو بپرسید که اگر مسئله کشورهای نفتی از جمله کشور ما اینه، وقتی قیمت نفت زیاد میشه این مکانیزم را میفته، این مکانیزم که را افتاد، دولت که اینو میفروشه به بانک مرکزی ریالشو میگیره، چه کارش میکنه؟ مثلا میاد میگه که من حقوق کارمندامو اضافه میکنم، یا میاد میگه که من این پروژه هایی رو که تا حالا داشته اجرا میشده یه دفعه میام مثلا 20 تا راه جدید، نمیدونم چند تا بندر جدید، نمیدونم اینا همه شروع میکنه، دولت یه پروژه هایی رو شروع کردن و راه انداختن. خب حالا پشت سرش قیمت نفت کاهش پیدا میکنه، همیشه که اینجوری نمیمونه، بالاخره یه دفعه قیمت نفت کم میشه. قیمت نفت که کاهش پیدا میکنه که دولت نمیتونه بیاد به کارمند خودش بگه که خب من اون که حقوق شما رو زیاد کردم مال این بود که قیمت نفت زیاد شده بود، الان که قیمت نفت کم شده حقوق شما رو من کم میکنم. این که اینجوری نمیشه. یا اون پروژه هایی رو که دولت داشت شروع کرد به اجرا کردن، اونا دیگه میاد دیگه پشت سرش باید اجرا بشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مخارج دولت میره بالا، درآمدش کاهش پیدا میکنه، کسری بودجه پیدا میکنه. وقتی کسری بودجه پیدا کنه میره سراغ اولی، یعنی میشه استقراض از بانک مرکزی. بنابراین بالاخره یا قیمت نفت بالاست یا پایینه دیگه، دیگه از این دو حال که خارج نیست. اگه قیمت نفت میره بالا دولت زیادتر خرج میکنه، اگه میاد پایین میره قرض میگیره از بانک مرکزی. پس بنابراین نتیجهش این میشه که، یعنی یکی از عواملی که توضیح میده که چرا تو اقتصاد ما تورم از سال، یعنی تا سال 1351 یک رقمی بوده، از سال 1352 تا به امروز دو رقمیه، علتش همینه که بالاخره یا قیمت نفت بالا بوده یا پایین بوده دیگه. و چون بودجه ما یه دفعه بیسش خیلی افزایش پیدا کرد، دیگه پشت سرش اینا همش اومد، یعنی دیگه همینجوری ادامه پیدا کرد و نتیجهش این شد که رشد حجم نقدینگی و رشد پایه پولی تو اقتصاد ما همینجوری زیاد بشه. کی بود سوال داشت؟ هیچی کار اینا، من اینا رو چون فرصت نیست فقط فهرستوار بهتون میگم. اینا سه تا کار کرد دارن، این صندوقایی که اینجاش در واقع اسم اینا، حالا به برای کشورهای نفتی اسم اینا اویل فاند، خب صندوقای نفتی. حالا سه تا کار کرد اینا دارن. مال ما اون وقتی که ما خودمون درستش کردیم اسمش حساب ذخیره ارزی بود، کار کردش ثبات سازی بود. به چه معنی؟ به این معنی که ما گفته بودیم اگه قیمت نفت از این مقدار بیشتر شد ریخته بشه تو این حساب، اگر از این مقدار پایین تر اومد از اینجا برداشته بشه. پس این تیزیای در واقع نوسانات قیمت نفت رو می‌خواستیم بگیریم. یه میگن اویل استیبیلایزینگ فاند، صندوق ثبات ساز اسمش میشه. پس اون اویل فاندی یکی از کارکرداش کارکرد ثبات سازیه. اینجوری نشه که بودجه دولت یه دفعه زیاد بشه بعد یه دفعه کاهش پیدا بکنه. این میاد ثبات ایجاد میکنه، این یکیش. کارکرد دوم اویل اینوستمنت فاند، یعنی چی؟ یعنی مثل که ما الان داریم اسمش صندوق توسعه ملی هست، در واقع کارکردش اینه که سرمایه گذاری بکنه. این کارکرد از این بابته که بیشتر میخواد مانع از این بشه که ارز حاصل از صادرات نفت صرف واردات کالای مصرفی بشه، میخواد جلوی اونو بگیره. میگه اینجا جمع بشه بعد من برم سرمایه گذاری بکنم، ماشین آلات وارد کنم، تکنولوژی وارد کنم، به جای اینکه برم میوه بیارم، نمیدونم چیز از چین مثلا گردوی چینی بیاد، به جای کالای مصرفی ماشینالات بیارم، تکنولوژی بیارم. اونجا پولی جمع نمیشه تو صندوق، خرج میشه، اما خرج سرمایه گذاری میشه، خرج تکنولوژی میشه، خرج نمیخواد اجازه بده که کالای مصرفی وارد بشه. پس اینجا تریداف بین مصرف و سرمایه گذاری رو میخواد حل کنه. کار اینجا میشه اویل اینوستمنت فاند. کار کرده سوم به چیز بین نسلیه، در واقع اهداف بین نسلی رو دنبال میکنه، به این معنی که میگه این ثروت زیر زمین من دارم استخراجش میکنم و نسل بعدی هم ازش سهم داره، بنابراین اینو من پسنداز میکنم هم توی حسابی، بعد از سودش فقط استفاده میکنم. این مثالش نروژه. نروژ اولین کشوریه، حالا البته امارات به لحاظ تاریخی اول اون بوده، منتها اون یه کارکرد دیگه ای داره، اما به لحاظ اینجا میگن اویل سیوینگ فاند. این که الان گفتم نروژ کاری که کرده اینه که حالا به خاطر همین این مکانیزمه که پیش نیاد، به خاطر اینکه این مکانیزم پیش نیاد، کاری که نروژ کرده اینه که هر چی نفت صادر میکنه تمامشو به طور کامل همه رو میذاره اینجا. اینم خارج کشوره، داخل نروژ نیست، خارج از کشوره. اینو میبره تو بازارهای مالی بین المللی سرمایه گذاری میکنه، سودشو فقط میگیره. یعنی الان همین حسابی که نروژ داره شاید الان برای ماها مثلا چیز باشه که مثلا حدود 900 میلیارد دلار ارزیه که تو این اویل فاند نروژ الان تو خارجه. این سودشو فقط داره میاره تو اقتصادش، مونده اونجا. و البته بحث اقتصاد سیاسی این صندوقا بحث خیلی خیلی مهمیه، از این بابت که آیا اون کیفیت نهادهای سیاسی اون کشور طوری هست که این همه پول بتونه خارج از کشور باشه و کسی سراغش نره، یه دفعه مثلا فرض کنید انتخاباتی برگزار نشه، یکی بگه مردم من میرم اونا رو همه رو میارم تقسیم میکنم بین همه، توجه میکنید؟ اینه که این تونسته بمونه خارج از کشور و نه تنها 10 سال، 20 سال، 30 سال، طی دوره طولانی. خب این یه استحکام سیاسی میخواد دیگه که هیچ کس سراغ این نره، واقعا هم نرفته. پس بنابراین این صندوق کارکردش کارکردهای متفاوتیه، اما هدف مشترکشون اینه که این اتفاق نیفته، نذاره که اینجوری بشه. بفهم فرقش اینه که به محض اینکه بره تو بانک مرکزی تبدیل به ریال میشه، تو این صندوق که بره دلاری میمونه. پس اون اتفاق پولیه نمیفته. سیو میکنه، ولی چون ریالشو قبلا داده، هر چقدر سیو کنه ریال جدید ایجاد شده دیگه، تورم درست میکنه. هیچی، این کاری که میکنه هیچ ریالی، ببینید ما الان مثلا بله. هیچ این کار کرده که بانک مرکزی داره، حالا من جلسه بعد عرض رو براتون توضیح میدم. کار کردش اینه که بانک های مرکزی همه جای دنیا باید ذخایر ارزی به اندازه که حالا حد بهینه براش تعریف میشه داشته باشن که بازار ارز رو بتونن تنظیم بکنه. یعنی اگه یه وقتی قیمت ارز خیلی خواست بره بالا مداخله بکنه، یه وقت هم خیلی خواست بیاد پایین بخره. یعنی یکی از کارکردهای ذخایر بانک مرکزی اینه که بله دیگه، بله ارز هم ارز دیگه، بازار ارز. یعنی مثلا فرض کن الان دلار در داخل ایران مثلا اگر که یه دفعه خواست بشه 6000 تومان، بانک مرکزی بتونه مداخله بکنه. چه جوری میتونه مداخله بکنه؟ از ذخایرش برمی‌داره میفروشه. وقتی فروخت چه کار میکنه؟ ریال جمع میکنه، میاد تو بانک مرکزی دلار عرضه میکنه. در واقع اینو با این داره جابجا میکنه دیگه، این نقشو داره جابجا میکنه. پس داره یه جوری ثبات سازی تو نرخ ارز ایجاد میکنه. دلاری انجام میده. یعنی این که مثلا فرض کنید این صندوق 50 میلیارد دلار اینجا هست، این 50 میلیارد دلار رو اجازه نداره کسی که میخواد استفاده بکنه باش مثلا کالای مصرفی بیاره، حتی اجازه نداره مواد اولیه بیاره، فقط میتونه ماشین‌آلات بیاره و تکنولوژی. اون وقت یه فرایندی برای تصمیم گیری این تعریف میشه که به کی بدن، چه جوری باشه، کی کنترل بکنه که اون صرف این کار بشه. بنابراین اینجا هیچ ریالی، بله بله این واردات، فقط وارداته. چرا؟ ببینید سرمایه گذاری داخلی یا اینه که ما الان اینجا رو ساختیم، ساختمان اینجا رو ساختیم، اسمش سرمایه گذاریه، یا من اینجا ویدیو پروژکتور آوردم نصب کردم، اینم جزء سرمایه گذاری. منتها این وارداتیه، این ساخت داخل، یعنی ساختمان در داخل ساخته شد. ما اگه ماشین‌آلات از خارج وارد میکنیم اسمش میشه سرمایه گذاری. پس اون میشه سرمایه گذاری، میاد یه چیزی هم ساخته میشه صرف یک مثلا فعالیت اقتصادی میشه. بفهم حجم چی؟ همینه دیگه، این همینه دیگه، این همینه، همین این کارو میخواد بکنه دیگه، میگه بریز شما اینجا نده به بانک مرکزی، بعد ما بدیم به وارد کننده. منتها وارد کننده ای که ماشین‌آلات وارد کنه، وگرنه شما اگه بدی به وارد کننده اون میبره میفروشه، اون ریالش میکنه، مگر اینکه شما بگی فقط صرف واردات. میگم با یه مکانیزمایی که حالا دیگه فرصتش نیست بخوایم توضیح بدیم، این صندوقا خیلی الان قاعدمند شدن، پیشرفت کردن، قواعدی براشون حاکم شده که بتونه، یعنی مانع از این بشه که این اتفاق بیفته. این اتفاقی که اینجا من الان براتون توضیح دادم یه بخش قابل توجهی از بیچارگی کشورهای نفتیه، همین این که اینجا گفتم، و چون این عامل مهمی بوده در اینی که این کشورها رو از تولید و از سرمایه گذاری و اینا دور کنه و به جاش هی تورم درست بکنه، اینا خیلی تعیین کننده شده و در نتیجه خیلی رو اینا کار شده که قواعد سفت و سختی روشون گذاشته بشه که دولت‌ها محدود بشن در اینی که تا این زیاد شد ببرن سراغ این کانال که بخوان خرج کنن، بودجهشون رو بخوان توسعه بده. بفرما، بگو بلند بگو. بله دیگه، یعنی مثلا خب بازم فرق نمیکنه که، ببین سرمایه گذاری هم میکنه ریال رو وارد میکنه دیگه. ببین برخی از چیزا هست، ببینید اینا رو خوب دقت بکنید، یه چیزایی هست که ما اینا رو از بس غلط تکرار شده این همینجوری دیگه پذیرفته شده. مثلا فرض کنید یکی میگه این پول رفته تو ساختمان، از بانک خارج شده رفته تو ساختمان، یعنی پول رفته تو ساختمان یعنی چی شده؟ یعنی مثلا داخل ساختمان پول گذاشتن؟ پول تو بانک دیگه. میگه پول از بانک خارج شد رفت توی بورس، دوباره امروز از بورس خارج شد رفت تو ساختمان. پول همه بجز اون مقدار کمی که حدود 7% پوله که جیب ما ها هست، بقیهش تو بانکه. بعد اینا فکر میکنن پول میگن از بانک خارج شد، نه رفت تو بانک، اینا بی‌معنیه. یکی هم همینه که الان شما میگید سرمایه گذاری هم این ریاله دوباره خرج میشه دیگه. شما منظورتون اینه که به جای اینکه صرف کالاهای مصرفی بشه، صرف سرمایه گذاری بشه. این صندوق همین کارو میخواد بکنه، میگه به جای اینکه تو این کانال بره که صرف کالای مصرفی خواهد شد، بیاد اینجا که بعد اینجا قواعد و محدودیت هایی براش بذاریم که حتما صرف سرمایه گذاری بشه. اون دیگه همون ریاله که اضافه میاد دیگه، اون همون اثراتو خواهد داشت. حالا یه ذره الان بریم جلوتر میگم. خب نگو آخه من نگفتم. ببین شما یه ذره صبر کنید، بذارید من یه ذره توضیح بدم. میخواد سوالاتون رو دیگه الان متوقف بکنید، من یه مقداری توضیح بدم، اگه دیدید سوالا براتون موند اون وقت توضیح میدیم. خب پس ببینید، یک کانال دومی که حجم پایه پولی میتونه توی اقتصادی افزایش پیدا بکنه اینه. حالا این البته لازم نیست که فقط نفت باشه، حتما که لازم نیست نفت باشه، هر چیز دیگه ای باشه همین اتفاق میفته. حالا اصلا این که معروف شده، شاید شما شنیده باشید میگن بیماری هلندی، داچ دیزیز بهش میگن، معروف شده به هلند به اصطلاح نسبت داده شده این، به خاطر اینه که اون وقتی که گاز توی هلند کشف شد همین اتفاق افتاد، چون این در واقع برندش به نام هلند ثبت شده که همین اتفاق به خاطر گاز افتاد. بعد میگن بهش بیماری هلندی، یعنی این که همین بلایی که حالا میگم الان تورم درست میشه یه اتفاقاتی پشت سرش میفته معروف شده به بیماری هلند. حالا منظورم اینه که لازم نیست فقط حتما نفت باشه، هر چیز دیگه میتونه باعث بشه که این اتفاق بیفته. خب کانال سوم میشه بدهی بانک ها به بانک مرکزی. این چیه؟ این اینه که مثلا فرض کنید که مثلا به یه بانکی، بانک‌ها کارشون اینه دیگه، سپرده میگیرن از مردم، از اون طرف وام میدن، این کار بهش میگن واسطه‌گری مالی، یعنی جذب سپرده و از اون طرف هم دادن وام. این یکی از مهمترین کارهایی که بانک‌ها انجام میدن. حالا فرض کنید که بانک، این ضمناً مکانیزمش هم اینطوریه، 100 ریال که یه بانکی سپرده از مردم جمع میکنه، الان تو کشور ما اینجوریه، 13 ریالشو باید بذاره پیش بانک مرکزی، اسمش سپرده قانونیه، باید بذاره اونجا که یه مقداری حاشیه امن درست شده باشه که اگه یه وقت اتفاقی برای این بانک افتاد، بانک مرکزی بتونه با اون اینایی که سپرده گذاشتن و اینا رو یه جوری بتونه مدیریت بکنه. این اسمش میشه سپرده قانونی. یه حدود 2-3% هم بانک خودش باید ذخیره داشته باشه، اسکناس نگه داره که یه وقتی مردم میان پول میخوان اینجوری نشه که پول نداشته باشه، بقیه رو وام میده. معمولا انتظار ما اینه که 100 ریال سپرده که گرفته میشه حدودا 85 ریال بانک وام بده. بنابراین نسبت در واقع وامی که بانک میده به سپرده باید حدوداً 85، 83، 84 اینا باشه. حالا اگر این بیش از این وام داد، از یه جایی باید اومده باشه دیگه، میره از بانک مرکزی میگیره. یعنی اگر بیش از این مبلغ وام به کسی پرداخت بکنه، این میره از بانک مرکزی میگیره. ما برای کشور خودمون تا همین مثلا تقریباً سال گذشته نسبت تسهیلات به سپرده که گفتم باید حدوداً 83 84 85 باشه، تقریباً 115 120 اینا بوده. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که بانک بیش از اون مبلغی که از مردم سپرده جمع‌آوری می‌کرده وام داشته می‌داده. خب اینا از کجا می‌آورده؟ درست مثل دولت که می‌رفته از بانک مرکزی قرض می‌کرده، بانک می‌رفته از بانک مرکزی قرض می‌کرده. توجه کردی؟ بنابراین اینجا میشه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اینجا بدهی دولت به بانک مرکزیه، اینجا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، یعنی بانک‌ها میرن از بانک مرکزی قرض میگیرن. حالا بانک مرکزی برای اینکه بخواد بانک‌ها رو، یعنی یه مقداری کنترل روشون اعمال بکنه که این کارو نکنن، چون بانک مرکزی زورش به دولت نمیرسه ولی به بانک‌ها که زورش میرسه، به اینا میگه که با نرخ سود خیلی بالا من بهتون قرض میدم. مثلا اگر شما دارید تسهیلات میدید مثلا با نرخ به فرض 26%، من 35% ازتون چیز میگیرم، به اصطلاح بابت پولی که برداشت میکنید از بانک مرکزی مثلا 35% میگیرم. منتها اینم عامل بازدارنده ای نیست، به خاطر اینکه اون مثلا شعبه بانک مثلا ملت دانشگاه شریف که میاد بیشتر از اون مقداری که سپرده داره وام میده، این که خودش بدهکار نمیشه، بانک ملت کلن بدهکار میشه. یعنی میگه خب شما بریم با مدیر عامل بانک مسئله رو حل کنید دیگه. در نتیجه نتیجهش این میشه که بدهی بانک ها به بانک مرکزی ظرف این چند سال گذشته از بین این سه تا عامل این تبدیل شد به مهمترین مسئله. حالا برخی از چیزها هستش که ما اقتصاد و وقتی خوب متوجه نشیم ممکنه یک تصمیماتی بگیریم که نتیجه‌ای که میگیریم درست برعکس اون چیزی باشه که میخوایم. یکی از مواردش اینه، یه برداشت کلی وجود داره که هرچی نرخ سود بانک رو ما خودمون پایین تر تعیین بکنیم این کمک میکنه به اینکه سرمایه گذاری بیشتر بشه، حتی بعضی ها فکر میکنن میشه اینجوری تورم هم بیاد پایین. در نتیجه میگن که یه دفعه به بانک مثلا اعلام میکنیم، مثلا یه سال اینجوری شد تو کشور ما، یه دفعه دولت اعلام کرد از نرخ 21% کردش 12%. خب این خیلی اصلا شما یعنی یک خیلی کاهش بزرگیه. وقتی این از 21% میشه 12%، معنیش اینه که اگر شما عرضه و تقاضا برای این منحنی تقاضا باشه برای دریافت وام، اینم منحنی عرضه سپرده هایی باشه که ما داریم، اینم قیمتش در واقع میشه همون چی؟ همون نرخی که ما میگیم، نرخ چند درصد که میگیم. خب وقتی اینجا شما این نرخ رو تعیین میکنید پایین تر از حد تعادلی، براش چی وجود داره؟ مازاد تقاضا ایجاد میشه دیگه. خب این مازاد تقاضایی که ایجاد میشه نتیجهش این میشه که این بانکه خودش باید تشخیص بده که به کی بده به کی نده، توجه میکنی؟ و بعد هم این که یه بازار سیاهی برای این درست میشه تو قیمت بالاتر و این میشه عامل فساد. حالا وقتی فساد بانکی درست میشه ما فکر میکنیم میخوایم بریم سراغ یه نفر مثلا با این برخورد بکنیم، اشکال از این مکانیزمه دیگه. حالا یکی بعد شانسی آورده اونو متوجه شدن، ولی کلن این یه ایراد اصولیه وجود داره، واقعا ایراد خیلی اصولیه که شما وقتی قیمت رو میایید خودتون تعیین میکنید، تازه حالا چی میشه؟ اینی که من اینجا میگم مازاد تقاضا، این به چه معنیه؟ به معنی اینه که یه شعبه بانک تعداد درخواستایی که دریافت میکنه برای وام خیلی زیاده. خب به خاطر اینکه هر کس هر وامی از بانک بتونه بگیره خیلی قیمتش بالاست دیگه، براش خیلی ارزش داره، همون پشت در بانک میتونه اینو بفروشه با قیمت خیلی بالاتر. نتیجه چی میشه؟ بانک باید کارمند استخدام کنه که این درخواستای اضافه رو یکی یکی بررسی کنه، بنابراین بانک هزینه‌اش میره بالا دیگه. نتیجه چی میشه؟ بانک بدون اینکه خدماتی به مشتری ارائه بکنه، با در واقع مشتری صبح قبل از اینی که بانک بیاد اصلا در شعبه رو باز بکنه مردم صف کشیدن اونجا وایسادن. الان شما ببینید هر شعبه بانکی میرید 8 صبح که بانک میخواد باز بشه از ساعت 7 و نیم میاد زیادی وایسادن اونجا. این انگیزه ای نداره بخواد خدمات بهتر ارائه کنه، چون با همین کیفیت که داره خدمات ارائه میکنه یه عالمه مشتری داره. نتیجهش این میشه که بانک ها هزینه هاشون میره بالا، فساد تو بانک زیاد میشه. اما از همه بیشتر اینه که بانکی که با مازاد تقاضا مواجهه فشار میاره به بانک مرکزی که من باید تسهیلات بدم، اینقدر فشار وجود داره. تسهیلات که میده میشه بدهی بانک ها به بانک مرکزی، میشه افزایش پایه پولی، افزایش پایه پولی میشه تورم، شد تورم دوباره همین داستان را میاد. یعنی ما میخواستیم اینو بیاریم پایین که تورم بیاد پایین، اما همین خودش شده مهمترین عاملی که تورم رو ایجاد میکنه، توجه میکنید؟ بنابراین این سه تا عاملی که اینجا من توضیح دادم این هست عوامل اصلی هستن که باعث میشن که توی هر کشوری، فرق نمیکنه کشور ما باشه هر کشوری باشه، باعث میشه که پایه پولی زیاد بشه. حالا وقتی پایه پولی زیاد میشه چرا به این میگیم پول پرقدرت؟ به این خاطره که به ازای هر یک ریالی که از بانک مرکزی خارج میشه و میره توی سیستم بانکی، الان توی کشور ما تقریبا 5.4 یا 5.5 برابر این میشه نقدینگی. یعنی اون یک ریالی که از بانک مرکزی خارج میشه به نسبت 1:5 که اون به اون 5.5 میگن ضریب فزاینده نقدینگی، که عدد بزرگتر از 1 حتماً نقدینگی ایجاد میشه. علتش هم اینه که اون یک ریاله رو این میاد اینجا تو بانک سپرده گذاری میکنه، اون به من وام میده. من که وام گرفتم دوباره تو اون بانک حساب باز میکنم، اون وام هم همین که گفتم پول میگن رفته تو ساختمان، اینا پول همش تو بانکه دیگه. من که از بانک وام گرفتم دوباره تو اون بانکه حساب باز میکنم میذارم، این دوباره یه درصدشو باید نگه داره، باز دوباره اینو وام میده به یکی دیگه. این پولی که از بانک مرکزی وارد این مجموعه شده بر حسب اینکه این چقدر بتونه بچرخه در رابطه بین بانک و بنگا، حالا مثلا برای کشور ما یک به مثلا 50 خورده‌ایه. من جلسه پیش گفتم توی خیلی از کشورهای پیشرفته این عدد مثلا 1 به 15 است، 1 به 18 است، حتی 1 به 20ه، 1 به بالای 30 هم داریم تو برخی از کشورها. یعنی هرچی گردش بین بانک و بنگایی که از این وام میگیره کاراتر باشه، اون 1 ریالی که از بانک مرکزی خارج میشه بیشتر تبدیل به نقدینگی میشه. الان ما حجم نقدینگیمون 100,000 میلیارد تومان تقریبا، حجم پایه پولیمون، حجم نقدینگیمون تقریبا 560,000 میلیارد تومان، یعنی 1 به 56 دهمه تقریبا. بنابراین اگر ما روی این عوامل کنترل هرچی بیشتر اعمال بکنیم، پایه پولی در واقع کنترل شده، این کنترلی که روی پایه پولی اعمال میشه منجر میشه به اینکه نقدینگی رشدش کنترل بشه. کشورهایی که اینم بگم براتون نکته مهمیه، به چراییش نمیرسیم توضیح بدم براتون، ولی خب خیلی نکته مهمی همینجوری تو ذهنتون باشه که در واقع حجم پایه پولی این ضرب میشه در یه مثلا عدد A که بزرگتر از 1 میشه نقدینگی. این همون 5 و 6 دهمیه که گفتم. به لحاظ اقتصادی این نقدینگی میتونه زیاد بشه به خاطر اینکه این زیاد شده، و میتونه زیاد بشه به خاطر اینکه این زیاد شده، و میتونه به خاطر هر دو زیاد بشه. آنچه که مهمه از نظر سلامت کارکرد اقتصاد اینه که نقدینگی رشدش ناشی از این باشه نه ناشی از این. هرچه نقدینگی به خاطر این زیاد بشه که اون 5.6 دهمه تو اقتصاد ما برسه به 8 برسه به 9، این یعنی اقتصاد بهتر داره کار میکنه. هرچی این زیاد بشه به خاطر اینکه این داره افزایش پیدا میکنه، خب این یه دفعه همون اثرات یعنی در واقع اثرات تورمی نقدینگی بستگی داره به اینکه این ناشی از افزایش ضریب انبساط نقدینگیه یا ناشی از چیه؟ ناشی از پایه پولیه. اگر مثلا فرض کنید دولت همین چیزی که برای ما اتفاق افتاده، مثلا دولت میخواد که چون بانک‌ها تو کشور ما نسبت به بانک مرکزی استقلال ندارن، بانک مرکزی هم نسبت به دولت استقلال نداره، نتیجهش اینه که مثلا دولت میخواد تو ساخت مسکن کار بکنه، میاد دستور میده به بانک مرکزی میگه که تو باید پول بدی به بانک مسکن، بانک مسکن هم وام بده به مردم مسکن بسازه. میگه که خب پس اینجا میمونه به این که اگه بانک مرکزی بتونه مقاومت بکنه در مقابل این کار که خب میشه، اگر نه که خب هیچی دیگه. این اتفاقی که تو کشور ما افتاده اینه که الان مثلا از اون 100,000 میلیارد تومان پایه پولی که یه متغیر استاکه همینجوری هی جمع شده از زمانی که پول تو کشور بوده این جمع شده 100,000 میلیارد تومان، 42,000 میلیارد تومان از این فقط به خاطر همین مسکنه. یعنی همین که دولت خواسته برای 2,400,000 خانوار مسکن درست بکنه، هدفش هم خیر بوده، میخواسته کمک بکنه به مردم، اما رایی که انتخاب کرده این بوده که به بانک به جایی که مالیات بگیره اگه میخواد به کسی کمک بکنه، به بانک مرکزی گفته که تو پول بده به مسکنه، به بانک مسکن، اونم مسکن مهر درست بکنه برای مردم. نتیجهش این شده که پایه پولی ما الان بخش یعنی هیچ وقت سابقه نداشته که 42% از پایه پولی فقط مال یه پروژه باشه، مال یه پروژه‌ای که شما می‌خواید در واقع کار مسکن انجام بدید. منظور من اینه که هدف گذاری روی اینا که میشه اون چیزی که تو بانک مرکزی وجود داره، بسیار بسیار برای سرنوشت اقتصاد تعیین کننده است. سیاستمدار همیشه دوست داره که کار بکنه. برای این هم که بخواد کار بکنه پول احتیاج داره. و تصورم اینه که پول کجاست؟ تو بانک مرکزی. پس من به جای اینکه برم راه سخت و دور رو برم، میرم به بانک مرکزی میگم به من پول بده من کار بکنم. این اشتباهی است که از یه زمانی تو دنیا همه فهمیدن که این اشتباه مثل اینی که شما هی با آب شور بخواید تشنگیتون رو برطرف بکنید، هی میخورید باز میبینید بیشتر تشنه شدید. این رو یه زمانی شد که گفتن اگر شما میخواید جلوی تورم رو بگیرید بانک مرکزی باید مستقل باشه. یعنی چی مستقل باشه؟ یعنی اگر گفت من این کارو نمی‌کنم سر شغل خودش بمونه. این یعنی استقلال. یعنی این یعنی اگر دولتی پیدا شد به بانک مرکزی گفت که باید پول بدی برای این کار، قدرت نگفتن بانک مرکزی یعنی استقلال بانک مرکزی. یعنی بگه که من ببخشید من این کارو نمی‌کنم. یعنی همین این جمله رو بتونه بگه و بعدم پاش بتونه وایسه، این میشه استقلال بانک مرکزی. اگر نباشه اون اتفاقات همینجوری میفته دیگه. یعنی بالاخره بانک مرکزی یه نهادیه که مثلا فرض کنید همینجا اون بدهی دولت به بانک مرکزی، شما ببینید مثلا یه زمانی در سال 1367 این بودجه ما که الان هست 215 هزار میلیارد تومان، در سال 1367 بودجه ما بوده مثلا 6200 میلیارد ریال در سال 1367. این تقریبا نصفش استقراض از بانک مرکزی بوده. یعنی حدودا نصف بودجه سال 67 ما از بانک مرکزی استقراض میکردیم. خیلی شرایط سختی بود و اوج جنگ بود و مسائل مختلف، بیش از نصف بودجه رو دولت از بانک مرکزی قرض میگرفت. خب در اون زمان نصف بودجه مثل این میمونه که الان شما 215 هزار میلیارد تومان رو بگید که نصفش رو دولت بدهکار به بانک مرکزی، این میشه یعنی 100 مثلا 6 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی دولت بدهکار شده باشه به بانک مرکزی. چون وقتی دولت از بانک مرکزی قرض میگیره هیچ سودی بهش تعلق نمیگیره و هیچ تعدیلی توش انجام نمیشه، این هرچی تورم ایجاد میشه اون ارزشش میاد پایین دیگه. بانک مرکزی هم که نمیتونه به دولت زور بکنه بگه که باید اینو حتما سود بهش تعلق بگیره، اگه دیر دادی من مثلا باید وثیقه بذاری، نمیدونم از این چیزا که نداره. این بدهی که دولت به بانک مرکزی داره الان مثلا یه چند سال دیگه بگذره دولت میتونه به بانک مرکزی بگه الان چقدر من به تو بدهکارم، بیا من یه جا همه رو بهت میدم. چون دیگه این عددی نیست با تورمی که ایجاد شده. یه زمانی این نصف بودجه بوده ولی خود بودجه اون زمان عددش خیلی پایین بوده، اون زمان خیلی قدرت خرید داشته، ولی الان دیگه با تورمی که ایجاد شده چیزی نداره. بنابراین بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی چون هیچ تنبیهی برای دولت نداره، هیچ هزینه‌ای برای دولت نداره، باعث میشه که دولت‌ها در اولین به اصطلاح امکانی که براشون فراهم میشه برن از بانک مرکزی استقراض بکنن. حالا یه مقداری تو کشور ما از زمان برنامه سوم این سخت شده از این بابت که ممنوعیت گذاشته شده، یعنی گفته که اجازه نداره دولت از بانک مرکزی استقراض، شده خط قرمز در واقع از نظر مالی، شده خط قرمز که دولت نتونه بره از بانک مرکزی قرض بگیره. منتها چون موردش هم پیش نیومده به خاطر اینکه قیمت نفت زیاد شده خیلی هم موضوعیت پیدا نکرده، ولی اگه یه وقتی فشار خیلی زیاد بشه بالاخره ممکنه بازم این مسئله پیش بیاد. در نتیجه اینی که ما میگیم انضباط پولی، یا شاید شما شنیده باشید میگیم انضباط مالی، یکی از مهمتریناش اینه که اینا زیاد نشه. اگه اینا زیاد نشن پایه پولی زیاد نمیشه، پایه پولی زیاد نشه اون وقت تورم تو کشور کنترل میشه. ولی اگر روی اینا کنترلی مال نشه خب دولت ها میان همینجوری خرج میکنن، خرجم که کردن پشت سرش، حالا من توضیح میدم براتون جلسه بعد که پشت سرش
تورم درست میشه.
خیلی بفهمید.